اصفهان،
صدای امید و همدلی.
دلدادگان حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. من محمد باقر بدیع هستم، از هیئت 14 معصوم محله جوهرد. این هیئت در واقع انگیزه تشکیلش در سال 1348 توسط امام جماعت مسجد 14 معصوم بود، مرحوم آقا مصطفی فقیهی که اینا آراشکونی الاصل هستند ولی اصفهان نشسته بود، برادر آقا مرتضی فقیهی که نوش هم همین آقا مهدوی است که الان امام جمعه موقت اصفهان هستند. در اون سال ما صبحای جمعه دعای ندبه برقرار می کردیم، منم در حدود 19 سالم بود. در اونجا یواش یواش این کار ادامه پیدا کرد و بعد دنبالش دعای کمیل شبهای جمعه برگزار شد، تا اینکه ما در اون سالها هیئت نداشتیم ولی شب عاشورا و روز عاشورا و شام غریبان مراسم داشتیم. در همون سالها بود که توسط آقا بدیان بود، خدا رحمتش کنه، ایشونم خب مذهبی بودند و مطالعه کرده بودند، حتی دانش حوزوی داشتند. به اتفاق آقا بدیان هیئت 14 معصوم زنجیر زنی و سینه زنی را راه اندازی کردیم و از اون تاریخ به بعد همطور توسعه پیدا کرد. در سایه اون هیئت زمانی که تشکیل شده بود، شومای جمعه هم کلاس آموزش قرآن، تفسیر قرآن داشتیم که توسط آقا بدیان بود و اون کار همطور توسعه پیدا کرد، طوری که حتی قبل از انقلاب ما یه کلاسی داشتیم حدود 80 نفر اینها ثبت نام کرده بودن، سیارم بود و تو خونه ها می رفتیم 80 نفر و هم کلاس قرآن و کلاس مداحی هم گذاشته بودیم. یواش یواش توسعه پیدا کرد و هیئت الان در یه شرایطی است که جوهرد با توجه به اینکه نزدیک به 7000 جمعیت داره، کلن هیئت زنجیر زنی و سینه زنی یه هیئت بیشتر نداریم و اینا رو ما برنامه هایی که داریم تو فاصله این دهه محرم، شب اول و دوم را در خود مسجد عزاداری میشه و از شب سوم تا شب 15 حرکت میکنه هیئت به صورت زنجیر زنی و سینه زنی از این مسجد 14 معصوم به مسجد صاحب زمان، از اونجا به چارتاقی، به شاه مراد. البته قبل از این که ما اینجا حرکت کنیم به این صورت بود که هر شبی حرکت میکردیم میرفتیم منزل یکی از خانواده شهدا. تصمیم گرفتیم که هر شبی به یاد بود یکی از شهدامون و حتی به یاد بود شهدای کربلا به همون صورتی که هست که از اول شروع میشه، در این حال به یاد بود یکی دوتا از شهدای خودمونم هم برنامه سخنرانی داریم و هم سینه زنی و عزاداری داریم و زنجیر زنی و حرکت میکنیم میریم در یکی از این اماکنی که به صورت اعلامیه چاپ کرده ایم. برکت این هیئتی که تشکیل دادیم الان در گورد تمام شبها کلاس تفسیر قرآن و کلاس نهج البلاغه، تفسیر حتی نهج البلاغه ما داریم. یعنی ما بالحول و قوه خدا بالاخره از این شاگردانی که در اون زمان در نزد آقا فقیه بودند، آقا بدیان، یواش یواش تعدادی پرورش پیدا کردن در حدی که الان دارن کلاس داره میکنن و کلاسشون هم صحیح خوانی است، تجوید، کلاس مسائل فقهی است و تفسیر یکی دو تا سه تا از آیات قرآن که خونده میشد قبلا به یه هفته و کلاسای زاش سیار است تو خونه هاست که یه تعدادی داوطلب دارد میرن و یه تعدادی هم که از کلاس ها ثابت است که تو مساجد است. مثلا مسجد النبی داریم، مسجد چهارده معصوم، مسجد امام زمان، اینها توی مساجد هم به صورت ثابت هست. حتی یه تعدادی از عزیزان تو همین فاصله که قبلا اومدند و پیشنهاد دادند خودشون که هیئت را هر شبی که هر جایی میرم نظر میدادند و ما در تو این فاصله از روز سوم تا پونزدهم که ادامه دارد نزدیک 5-6 تن برنج شبها نظر داده میشد. به انزمام این که روز عاشورا هم در یه جاست تعیین شده که این سابقه دارد از قبل و روز تاسوعا هم به همین صورته، ولی بقیه شد یه شبها داریم نظم میدیم و سخنرانی میشد و به همون مناسبت هر شبی هم که به یاد بوده یکی از شهدای کربلا هست همین عزیزان خودشون سخنرانی میکنند و برنامه هایی دارند. این از برکت همون هیئتی بود که پایش از روی دعای ندبهی که گذاشته بودیم صبح جمعه و یواش یواش از سال 1354 بود که دیگه هیئت به صورتی قانونی شکل گرفت دیگه و هیئت زنجیر زنی بود و سینه زنی.
این خفته برنه جان شهیدان زاده زهرا ماتم وی سینه غم‌آلود دیده چو دریاست آن روی گلگون غرق خون امشب چه زیباست ماه فلک در آسمان محو تماشاست
قبل از انقلاب یادم است که یه دفعه ما خب این کلاسی که داشتیم کلاس تفسیر قرآن و کلاس همین صحیح خانی و روان خانی و لحن و صوت بود اینا یادم است که خب قبل از انقلاب اینجا یه معاون داشتیم تا رئیس پاسگاه من خراسان ایشون اومده بود میگفت که این کلاس ها را نگذارید به خاطر این بود کلاس ها را گفت نه چون این کلاس ها ما هرچه اعلامیه از طرف امام میمد از طریق همین کلاس میمد اینجا به وسیله یه رابطی چه داشتیم از اصفهان چند تان بودن عضوش اینا بعد اینا اومدن گفتن که دیگه کلاس ها را تشکیل ندی و این بند خدا اومد یه شب یادم هست که خب حالا اومد دستگاه یه بلنگو هم داشتیم کوچیک بود ضعف کرد بعدم شب همون آیه بدیانه گرفتن بردندش یه چند روز خب ازش هم تعهد گرفته بودن که این کلاس ها تشکیل نشد قبل از انقلاب بود ما حتی از آقا مرتضی مقتدایی هم از خراسان بود می آوردیمش ایشون می مدن در کلاس ها و حتی این آقا ربانی هم می مدن که در مورد حکومت اسلامی اینا مال قبل از انقلاب بود اینا از خاطراتی است که دارم حتی یه شب همین معاون رئیس پاسگاه ایشون اومد تو مسجد بودیم، اومد خب یه تعدادی رو گرفت و بعدم رفت توی حمام، اینا یه تعدادی لخ بودن و شلاق زد بهشون، یکی دو سه تاشون همطور درشون داشته رفت اینا.
از سطر سطر خنجر خونین قتلگاه
ولی خب به برکت هیئت وقتی تشکیل شد و نظری که امام حسین علیه السلام داشتن و امام زمان، 90% هم جوان هستن.
آنقدر مؤمنانه شکستی که آسمان دست تو را گرفت و دعای تو را شنید. هر صبح چکه چکه صدای تو را شنید، باید سکوت کرد و صدای تو را شنید.
والا توصیه من با این فضای مجازی که دشمن ایجاد کرده متاسفانه و جوانای ما را فریب دارد میده، من توصیه مینه که جوانا بیشتر بار فرهنگی و اسلامی بگیرن. متاسفانه وقتی جوان فقیر باشد از نظر فرهنگی این زود گول میخوره، و مخصوصا حالا با توجه به این که وضعیت اقتصادی ما حالا یه کمی نسبت به جای دیگه ما الحمدلله نظاممون قدرتمنده، ولی خب حالا تو بحث اقتصادی و همین تحریم هایی که دشمن بر ما تحمیل کرده، این تحریم ها یه مقداری بحث بیکاری است، بحث ازدواج است و بحث معیشتی است. این جوان ها بیشتر یه مقداری نسبت به این چیزا روی دشمن حساب نکنند، که این رسانه های صدا و سیمایی که تو دنیا الان دارد بر علیه نظام جمهوری اسلامی میکنه، بیشتر من خودم به استناد کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد که به قرآن چنگ بزنید. من اعتقادم این است که ما بیشتر بار فرهنگی باید داشته باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد بدانید که این قرآن گوینده ایست که فریب نمیدهد، هدایت کننده ایست که گمراه نمی کند، و محدثی ایست که دروغ نمی گوید. بعدم دنبال همین کلام امیرالمومنین فرمود مردم، جوانها، مسلمانها، از دردهایی که دارید طلب شفا بگیرین به وسیله قرآن. خب امروز امیرالمومنین می دونستن به وسیله چنگ زدن به قرآن می تونند یه مقداری از انحرافات، اون چیزی که دشمن میخواد، دشمن داره سرمایه گذاری میکنه جوانای ما را بگیره. اگر جوانای ما را گرفت تو 100 سال 50 سال تونسته سه کارهای انجام بده. این چای دانش بنیان همه جوان هستن، خب اینا جوانای ما هستن، چرا یه عدهشون باید اعتیاد داشته باشن؟ چرا یه عدهشون باید مایوس و ناامید باشن از زندگیشون؟ خب اینا دشمن داره در اینا کار میکنه، یه مقداری توقعات اینا را بالا میبره، نظام را نسبت به اینا بدبین میکنه. این است که من از جوانا خواهش میکنم که به قرآن پناه ببرن، به 14 معصوم پناه ببرن. این کلام امیرالمومنین است، گفتم میگه فاستشفوه من ادوائک. خب متاسفانه دشمنم بر علیه اومده است، میدونه چه چیزایی را باید از جوانای ما بگیره، اعتقادات را دارد میگیره، مثلا نماز را سبک بشماری، و همین کلاس ها اگر توسعه پیدا کنند و جوانای ما گرایش پیدا کنند، خب یواش یواش جامعه ما اون روحیه شاد پیدا میشه. و اینم دستور قرآن است، خب پدر و مادر هم وظیفه دارند، اشتباه نشده جوانای ما در این حال که حالا به این صورت دارن میرن، پدر و مادرم هست. آیه قرآن دستور میده به پدر و مادرم که خودتون رو، فرزندانتون رو، خانوادتون رو از آتش دوزخ نجات بدید. خب پدر و مادرم یه وظیفه داره، منتها خب بعضی اوقات پدر و مادر وظیفش انجام میده، ولی متاسفانه تو این فضای مجازی و تو این سایی که پیدا شده است، متاسفانه جوانای ما بیشتر فریب همینها رو میخورن. همینها هستند، همه اینا تو بحث جوانای ما، تو بحث حالا بیکاری که هست، فقر فرهنگی هم که دارن، بحث شهوت هم هست، غرور جوانی هم هست، همه اینا باعث میشه که جوانای ما یه مقداری خب انحراف پیدا کنند. که ما باید بیشتر روی جوانامون که سرمایه واقعا ملی ماست، البته از پدر و مادرها شروع باید بشه تا مساجد حسینیه ها، کسانی که واقعا دستن در کار اینها هستن، اقدام کنن و اینها رو جلبشون کنن. ما میگم به حمدالله ما به خاطر همینم یه مقداری میگم کلاسای ما نزدیک به 80% جوان ها هستن. و خب نماز جماعتمونم، ما 4 مسجد داریم، هر 4 مسجد 3 وعده نماز داره و اگر شما بیاید ببینید، ببینید که حدی اقلش بین 50-60% هم جوان هست.
افتاده آتیش تو دل آینه ها، دوباره عاشقا علم گرفتن، تو ماتم گلای پر پر شده، پروانه ها چله غم گرفتن، کدوم دل که صف عاشقا رو نبینه امروز و خدایی نشه، تو این هوا وقت عزا نپوشه، آتیش نگیره کربلایی نشه، یه بار دیگه تو هر کجای عالم اسم حسین که سر زبون است، شوری که امروز تو دلا افتاده، هر توی از حماسه کربلا است.
از جوانا خواهش میکنم که به قرآن پناه ببرن، به 14 معصوم پناه ببرن، به قرآن چنگ بزنید. بدانید که این قرآن گوینده ایست که فریب نمیدهد، هدایت کننده ایست که گمراه نمی کند، و محدث ایست که دروغ نمی گوید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
عطر محرم همه جا رو پر کرد، هر کی دلش محرم عشق بیا، فرقی نداره هر کی تو زمیرش مارقی از غم عشق بیا، خوش به حال اونایی که یه عمره عشق حسین و توی سینه دارن، همیشه از خدا میخوان بتونن تو راه پاک او قدم بذارن، یه بار دیگه تو هر کجای عالم اسم حسین که سر زبون است، شوری که امروز تو دلا افتاده، هر توی از حماسه کربلا است.
چه شور شد که در قلب عالم محتشم نامه. باز این چه شورش هست که در خلق عالم است؟ بنده بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است، ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوگ سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گران سنگ مرحوم محدث قمی هستیم، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و توگویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه. محدث قمی در نفس المحموم درباره حوادث پس از ورود عمر سعد به کربلا می نویسد: عمر سعد عروه ابن قیس را سوی حسین فرستاد و گفت نزد او رو و بپرس برای چه اینجا آمده و چه میخواهد. و عروه از آن کسان بود که نامه نوشته بود، شرم داشت از رفتن. پس ابن سعد از دیگر رؤسای لشکر همین خواست، آنها نیز نامه نوشته بودند و همه تن زدند و کراهت نمودند. کثیر ابن عبدالله شعبی برخاست و او سواری دلیر بود که از هیچ امر خطیر روی گردان نبود. گفت من می روم و اگر خواهی او را به غیله بکشم. عمر گفت کشتن او نمی خواهم، ولی که نزد او رو و بپرس برای چه آمده است. کثیر برفت. چون ابو سمامه ساعدی او را نگریست گفت یا ابا عبدالله اصلحک الله، بدترین مردم زمین و بیباکتر در خون ریزی و قتل غیله بیامد. و خود برخاست و پیش او باز رفت و گفت شمشیر خود را بگذار. گفت نمی گذارم که من رسولی بیش نیستم، اگر از من می شنوید پیغام بگذارم و اگر نخواهید بازگردم. ابو سمامه گفت من دست خود بر دسته شمشیر تو بگذارم و تو هر چه خواهی بگوی. گفت نه، قسم به خدا که دست تو به آن نرسد. گفت پس هر چه خواهی با من بگوی و من پیغام تو را به حسین برسانم. تو را نمی گذارم نزدیک او شوی، چون تو نابکار مردی هستی. کثیر نزد عمر سعد بازگشت و خبر بگفت. عمر سعد قرت ابن قیس حنظلی را بخواست و گفت وی حکا ای قره، حسین را دیدار کن و بگوی برای چه آمده است و چه می خواهد. قره بیامد و بر حسین سلام کرد و پیغام بگذارد. حسین گفت مردم شهر شما برای من نامه نوشتند و مرا خواستند بیایم. اکنون اگر مرا ناخوش دارید باز می گردم. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر نامدار قرن 12 هجری آقا محمد عاشق اصفهانی است. او معروف ترین غزل سرای دوره افشاریه و زندیه بود که اشعاری ساده و در عین حال شورانگیز از او بر جای مانده. عاشق اصفهانی مردی نیک سیرت و بلند همت بود که بیشتر ایام عمر خود را به قناعت و گوشه‌نشینی سپری کرد. آقا محمد در اصفهان به پیشه خیاطی مشغول بود و از همین راه هم امرار معاش می کرد. او در ایام حیات خود در اصفهان با شاعرانی مانند میرسید علی مشتاق، طبیب، حاطف اصفهانی، آذر بیدگلی و صباهی کاشانی هم نشین بود و با هم مجالس شعری برگزار می کردند. ترکیب بند شورانگیز او که در آن به استقبال محتشم کاشانی رفته از آثار ممتاز در حوزه مرسی سرایی عاشورایی است. ابیاتی از ترکیب بند عاشق اصفهانی رو با هم مرور می‌کنیم. امروز روز تعزیه آل مصطفی است. امروز روز ماتم سلطان کربلا است. روزی است این که نخل فتوت ز پا فتاد. روزی است این که شور قیامت به پای خواست. بر گرد عرش مرسی خان است جبرئیل، در آسمان به حلقه کروبیان عزاست. خاموش نشسته بلبل از این غم به طرف باغ، و از بانگ نوحه سر به سر آفاق پر صداست. بر لب حدیثشان غم فرزند فاطمه است، حور و پری که بر تنشان پیرهن قباست. از مصطفی و آل حیا در جفا نکرد، با ما زمان را سر و برگ وفا کجاست. جمعی که عالم است تو فیل وجودشان، بنگر به حالشان ز